سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران دوستان عزیز و خیلی خوشحال و خوشوقتم که در یک مجمع و نمایشگاه فرهنگی در محضر شما راجع به یک مسئله مهمی که مسئله مشترک ما و شما و همه بشریت گفتگو میکنه. عنوانی که دوستان خواستن از بنده اینجا خدمتتون تقدیم بکنم دین انقلابی است. تعبیر اسلام سیاسی یک تعبیر اسلامی نیست، یک تعبیر بیشتر تعبیری است که مستشرقان در غرب به کار بردن. در فرهنگ اسلامی ما سیاست اسلامی داریم اما اسلام سیاسی نداریم. وقتی تعبیر میشه به اسلام سیاسی اینطور برداشت میشه که ما دو تا اسلام، دو نوع اسلام داریم، دو ورژن از اسلام داریم، اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی. در حالی که اگر هر مکتبی، هر مذهبی و از جمله اسلام رو با رجوع به منابع اصلی اسلام باید شناخت، مراجعه به قرآن و سنت پیامبر و اولیاء دین نشون میده که در فرهنگ اسلامی شیعی به خصوص نشون میده که اساساً سیاست بخشی مهم از تعالیم اسلامی است. همینطور ممکنه تعبیر اسلام سیاسی یک تنین منفی داشته باشه در ژورنالیسم سیاسی دنیا، چنان که کسانی که او رو به کار میبرن عمدتاً با این هدف به کار میبرن. مثلا اسلام سیاسی یه بار منفی به این معنا که گویی داریم از یه اسلام قدرت طلب و قدرت محور، اسلام توسعه طلب، امپریالیسم اسلامی و طبیعتاً مفاهیم مثل خشونت و جنگ قدرت پیش میاد. و اون وقت این ابهام پیش میاد که اگر دین برای معنویت و اخلاق و محبت آمده و رکن اصلی دین ایجاد ارتباط درست بین انسان و خداونده، پس چه سر و کاری با سیاست داره؟ سیاستی که سراسر دروغ، خیانت، خشونت و حق‌کشی است. من در جلسه‌ای که ساعت 3 بعد از ظهر در همین سالن پروتکولار خواهم داشت و اونجا باید راجع به مبانی فکری و مفاهیم تئوریک در انقلاب اسلامی صحبت کنم، بیشتر توضیح خواهم داد. امیدوارم بیشتر بتونم توضیح بدم که چه نوع سیاستی یک سیاست اسلامی محسوب میشه. و در حالی که پیام اصلی اسلام اخلاق و عدالته، چگونه با سیاست نسبت برقرار میکنه که امروز در دنیا داریم میبینیم سیاست بر اساس دروغ، حق‌کشی، تجاوز و عوام فریبی پیش میره. چگونه میتوانیم اخلاقی باشیم و در این حال سیاسی؟ و اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی چگونه تئوریزه میشه در مبانی فکری ما؟ یکی از تفاوت‌های شاید اسلام با بعضی دیگه از ادیان الهی، ضمن که شباهت های بسیار زیاد و مشترکات مهمی وجود داره، اینه که در تفکر اسلامی فرد و جامعه هر دو دیده میشن، مناسبات فردی و مناسبات اجتماعی هر دو تعریف میشن در چارچوب اخلاق و عدالت. درون و بیرون هر دو مهمن. رستگاری صرفا یک مفهوم فردی درونی و منزویانه نیست، بلکه بعد اجتماعی هم داره. دنیا مزرعه آخرته. دنیا و آخرت دو مقوله جدا از هم نیستن و اخلاق، عدالت، معنویت و عقلانیت چهار رکنن مربوط به یک دین و اینها از هم تفکیک نمیشن. بنابراین ما اسلام رو نمیتونیم تقسیم بکنیم به ورژن غیر عقلانی و ورژن عقلانی، یا تلاش کنیم بگیم چه کنیم که بین ایمان اسلامی با عقل جمع بکنیم، چون اساساً ایمان اسلامی بدون عقلانیت تعریف نمیشه. ما معتقدیم عقل هدیه خدا و سفیر خداونده، همونطور که ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد فرستادگان خداوندند و اینا یک چیز میگن نه دو چیز. نمیتونه تناقض بین عقل و وجدان اخلاقی و فطرت انسان از یک طرف با تعالیم انبیا از طرف دیگه باشه. همینطور اسلام دنبال تلاشی برای تئوریزه کردن عدالت در اسلام، یعنی تحمیل مفهومی مثل عدالت طلبی بر اسلام نباید باشیم، چون معتقدیم که دین نمیتونه از معنویت و اخلاق سخن بگه بدون اینکه نسبتش رو با عدالت و با حقوق بشر تعیین کنه. سوال اینه که چگونه میتوان معنوی زندگی کرد اما به حقوق و حقوق انسان و به عدالت کاری نداشت؟ چگونه میشه اخلاقی بود اما به عدالت اجتماعی و به ظلم و ستمهای سیاسی و اقتصادی بی تفاوت بود؟ بنابراین اگر دین برای معنویت و اخلاق و برای رهایی فرد و رستگاری درون آمده، حتما نمیتونه نسبت به حقوق انسان بی تفاوت بمونه. از رستگاری انسان سخن بگی و از حقوق انسان سخن نگی، از وظایف اجتماعی و سخن نگی، چگونه میشه؟ مدل دینی زندگی اینه که علاوه بر اینکه یک خلوت معنوی باید داشته باشی و یک نوع فرد محوری به لحاظ مسئولیت و حقوق حتما مطرحه و فرد قربانی جامعه نمیشه، چنانچه دنیا قربانی آخرت نمیشه، اما در این حال باید هنر اخلاقی زیستن در جامعه، هنر توجه به آخرت در متن دنیا، باید این هنر رو داشت. و این هنری است که پیامبران الهی ابراهیم و موسی و عیسی و نوح و محمد به ما آموختند. ما نمیتونیم دو شخصیتی باشیم، یعنی در مسجد و کلیسا و کنیسه معنوی و اخلاقی باشیم و به رستگاری بیندیشیم، اما در متن بازار و اقتصاد، در پارلمان، در نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی، در خانواده غیر معنوی و غیر اخلاقی باشیم. انسان رو نباید تکه تکه و مسله کرد، نباید چند شخصیتی کرد. مبنای تفکر اسلامی توحید است. توحید به این معناست که خدا دو، سه و چند اقلیمی نیست، واحد است. خدا بشر نیست و بشر خدا نیست. خدا طبیعت نیست و طبیعت خدا نیست. طبیعت و بشر آیت خداوند و مخلوق او هستند. اما توحید یک معنای اجتماعی هم داره در زندگی عینی و عملی ما، و او اینه که ما نباید چند شخصیت و پاره پاره باشیم. کل زندگی ما در فرد و جامعه، در سیاست، خانواده، اقتصاد و عبادت، همه رو به یک جهت داشته باشه، یک پارچه باشه. زندگی توحیدی چنین زندگی است. نمیتونیم یک جا اخلاقی باشیم سیاسی نباشیم، یه جا سیاسی باشیم اخلاقی نباشیم. نمیتونیم یه جا علمی باشیم عاقلانه زندگی کنیم ولی غیر معنوی، یه جای دیگه معنوی زندگی کنیم ولی غیر عاقلانه. اینا باید همه یک کاسه و یک پارچه باشن. جهان رو دو قطبی یا چند قطبی نبینید و تعریف نکنید. یعنی مثلا نگیم دنیا سرزمین شیطان است، دنیا و مقولات دنیوی، مثل مسئله جنسیت، سیاست، اقتصاد، اینها عرصه حوزه اختیارات شیطان است. در مسجد و کلیسا و درون انسان حوزه اختیارات خداوند است. درون و بیرون، طبیعت و ماوراء الطبیعه، همه یک پارچه نعمت خداوند و آیات اوست. اینا رو همه توحیدی نگاه میکنه باید کرد. و مونتاژ کردن روش زندگی به این معنا که بخشی از مسائل رو دینی تلقی کنیم، تفسیر کنیم، و در بخشی از زندگی غیر دینی زندگی کنیم تا بتونیم همه نیازهای مادی و معنوی انسان رو پوشش بدیم، این هم یه راه حلی است که با مشکلات متعددی برخورد میکنه. یه مقوله‌ای که در حوزه الهیات در آمریکای لاتین به خصوص متولد یا برجسته شد و در دنیا مورد توجه قرار گرفت و مورد احترام، مسئله الهیات آزادی بخش بود. متفکران الهیات آزادی بخش یک گفتگوی انتقادی رو با پاپ و واتیکان شروع کردند. محور این گفتگو این بود که اینکه بگیم رهایی در مسیحیت صرفاً بر مصلوب شدن عیسی مسیح استواره و انسان از اون روزی که از بهشت رانده شد ذاتاً گناهکار است، اون گناه نخستین، گناه اورجینال، و از این گناه خلاص نمیشه الا با به صلیب رفتن عیسی و بخشایش انسان از گناه و نجاتش از دوزخ با قربانی شدن عیسی تحقق پیدا میکنه. خب این وسط حقوق اجتماعی انسان و رستگاری انسان در عرصه اجتماع چگونه تفسیر میشه. واتیکان و پاپ به الهیات آزادی بخش اعتراض میکرد و میگفت شما از دایره مسیحیت دارید به سمت مارکسیسم و سوسیالیسم خارج میشید، شما دین رو، پیام انجیل رو تحت لواء پراکسیس و عمل قرار دادید و دارید مسیحیت رو سیاسی میکنید، در حالی که مسیحیت ربطی به سیاست نداره. این اتهامی بود که یا اشکالی بود که پاپ و مرکز کاتولیسیزم به کشیش های انقلابی و چپ آمریکای لاتین میکردن و به الهیات آزادی بخش. من بعضی مطالب این الهیات رو مثل آثار گوستاو گوتیرز و لئوناردو بوف اینا رو بخشش رو دیدم. حتی بخشی از نمونه های الهیات آزادی بخش در ایران به فارسی ترجمه شد. دغدغه های الهیات آزادی بخش و دغدغه های واتیکان رو وقتی رو هم میریزی میبینیم که از دو زاویه به مسئله نگاه کردن و مشکل واحد مسئله صورت مسئله اینه که چگونه میتوان رهایی درونی انسان رو اصل قرار داد و عیسی رو ناجی و رهایی بخش دانست و بگیم این رهایی درون ارتباطی با ایدئولوژی و با نحوه سازماندهی حقوق و نهادهای اجتماعی ندارد. یعنی مسئله اصلی در این گفتگوی انتقادی اینه که چگونه میتوان معنوی موند و به رستگاری درون وفا کرد و در این حال انسان بتونه یک زندگی شرافتمندانه داشته باشه و حقوقش رعایت بشه. تضاد بین معنوی زیستن و عادلانه زیستن، تضاد بین معنویت عدالت، از یک طرف تضاد بین معنویت و عقلانیت که ما چگونه باشیم هم مسیحی باشیم هم عقلانی تفسیر کنیم مسائل رو، چگونه باشیم که هم مسیحی و معنوی و اخلاقی باشیم و هم در این حال ظلم اجتماعی رو توجیه نکنیم و تن ندیم. این صورت مسئله اصلی است در گفتگوی بین پاپ و واتیکان از یک طرف و الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین از طرف دیگه. من در این فرصت دارم سعی میکنم یک میزگرد سه طرفه‌ای برگزار بشه بین پاپ و نهاد کاتولیک در واتیکان و بین الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین که دغدغه عدالت و انسانیت رو در کنار معنویت داره و بین تفکر اسلامی که ببینیم در این گفتگو چگونه داوری میکنه و چه موضعی داره. البته اینجا نمیخوام راجع به اسلام و مسیحیت بحث بکنم و اعتقادات مسلمانان و مسیحی در اصول مشترکه، اعتقاد به خداوند، به قیامت، به پیامبران، به اخلاق و به معنویت مشترکات مهمی است بین مسلمانان و مسیحیان و یهودیان. و شما میدونید که از نظر مسلمانان حضرت عیسی سلام الله علیه نه خدا و نه پسر خدا، بلکه مثل محمد پیامبر بزرگ الهی است و تولدش معجزاسا بود بدون پدر و عروج عیسی هم غیر عادی بود و حتی ما معتقد به بازگشت مسیح هستیم. و اما تفسیر سگانه از اقانیم الهی نداریم، تفسیر توحیدی داریم، معتقدیم که خدا و بشر رو نباید مخلوط کرد. اما در این حال من اینجا نمیخوام راجع به مسائل الهیاتی و کلامی در باب اسلام و مسیحیت صحبت کنم، میخوام همین دغدغه معنویت و عدالت رو بررسی کنیم که این دغدغه چگونه از منظر تفکر اسلامی چگونه تعریف شده. گوستاو گوتیرز از رهبران الهیات آزادی بخش یه جا اشکال میکنه به پاپ، میگه شما وقتی که فاشیست ها نازی ها در اروپا حاکم شدن با اونها قرارداد همکاری و همزیستی مسالمت آمیز امضا کردید، اعتراض مسیحی نکردید. وقتی نظام لیبرال سرمایه‌داری میاد مثل امروز حاکم میشه بر دنیا و این همه جنگ را میندازه در دنیا و این همه جنایت، فاصله های طبقاتی، ظلم سرمایه‌داری مطرح میشه، باز پاپ سکوت میکنه یا توجیه مذهبی میکنه. همینطور در ابتدا که امپریالیسم اسپانیا وارد آمریکای لاتین شد و پرتغال و بعد انگلیسی ها، فرانسوی ها، همه در کنار شمشیر و صلیب رو با هم آوردن، جنوب رو با شمشیر کاتولیک کردن، امریکای شمالی رو با شمشیر پروتستان کردن. سوال میکنه که همیشه صلیب در کنار شمشیر بوده و سکوت کرده، چه وقت صلیب میاد در کنار مردم و محرومین و از اونها دفاع میکنه؟ ایدئولوگ دیگه الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین لئوناردو بوف میگه که در یه مقاله ازشون نقل میشه که میگه کاتولیسیزمی که پاپ مطرح میکنه از ایمان و رهایی فرد صحبت میکنه، اما از عمل و رهایی جامعه چه دستورالعملی برای او داری؟ از درون رستگاری درون صحبت میکنید، از رستگاری بیرون چه دستورالعمل و راه حلی برای رستگاری بیرون دارید و چطوری میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ و بعد این خلائی که وجود داره در این نوع از مسیحیت، این ورژن از مسیحیت که تبلیغ میشه، میگه این خلأ رو ما میتونیم با سوسیالیسم پر کنیم. در واقع ادعای الهیات آزادی بخش یا روششون این بود که از ایده های مارکس و سوسیالیسم استفاده بکنن تا این خلأ این نوع تبلیغ مسیحیت رو باش جبران بکنن. مسیحیت در آمریکای لاتین که پر جمعیت ترین منطقه کاتولیک نشین جهانه به خطر افتاد و این باعث شد که در 1979 که پاپ ژان پل ششم آمد آمریکای لاتین تا به اصطلاح یه جوری این خطر شورش در کلیسا رو مهار بکنه، اونجا اعلام کرد بله عدالت اجتماعی خوبه، اما ما نگرانیم که مارکسیزم وارد مسیحیت بشه و در واقع این دیدگاه مارکس اصل دین رو قبول نداره، شما نمیتونید ایده های اجتماعی مارکس و سوسیالیسم رو تلفیق کنید با مسیحیت. مارکس اساسا میگفت فلسفه تا به حال برای تفسیر جهان آمده، از این به بعد باید برای تغییر جهان بیاد. و الهیات آزادی بخش جواب دادن همونطور که آباء کلیسا از فلاسفه مشرک دیدگاه های فلاسفه مثل افلاطون و ارسطو که غیر دینی و غیر مسیحی بودن از نظر اونها استفاده کرد، اشکالی نداره که ما هم از سوسیالیسم مارکس استفاده بکنیم. بنابراین معضل رسید به اینجا که آیا خلأی در مسیحیت وجود داره که باید او رو با ایده های مارکسیستی پر کرد در باب عدالت اجتماعی؟ اگر این خلأ وجود نداره، چرا کشیش ها در اینجا در کنار حکومت‌های دیکتاتوری نظامی، در کنار کمپانی‌های سرمایه‌داری چند ملیتی آمریکایی و صهیونیستی قرار می‌گیرند و میلیون‌ها انسان گرسنه و فقیر رو می‌بینند و فریاد نمی‌زنند؟ قتل عام سرخپوست‌ها رو، بردگی سیاهان رو قرن‌ها دیدند و سکوت کردند و بلکه توجیه مذهبی کردند. راه حل چیست؟ در واقع یه جاهایی مسیح بود در کلیسا در موعظه اخلاقی و معنوی، اما یه جایی دیگه مسیح نبود، اون جایی که باید در کنار فقرا، در کنار بردگان، در کنار طبقات محروم می بود. مسیحی که واتیکان مطرح می کرد اونجا غائب بود. به جای مسیح باید مارکس می نشست. این کشیش برزیلی الهیات آزادی بخش بوف میگه که ما سه تا مارکس داریم. یکی مارکسیزم به لحاظ یه مکتب علمی در جامعه شناسی، ما از جامعه شناسی و تحلیل های مارکسیستی در کنار مسیحیت استفاده میکنیم. یه مارکس دومی داریم، مارکس به لحاظ سوسیالیسم مارکس به عنوان یک طرح سیاسی برای جامعه و یه ابزاری برای روبرو شدن با دوره خاصی از تاریخ و هدایت اون به سمت اهداف مشخص. از این جنبه مارکسیزم هم ما به طور مشروط استفاده میکنیم. یه جنبه سومی در مارکسیزم و او فلسفه مارکسیستی هست که یک دیدگاه و یک جهانبینی است و او ممکنه البته با تفکر مسیحی و دینی نسازه، اونجا را هم مسکوت میگذاریم، راجبش صحبت نمیکنیم. ایشون در کتاب کلیسا موهبت الهی و قدرت میگه که کسانی که کلیسا میرن فقرا هستند، مالک هیچ چیز نیستند، در حالی که کاردینال ها و اسقف ها صاحب همه چیزند و هم یک سرمایه‌داری مطلق رو تشکیل دادن به نام مذهب و هم مدافع سرمایه‌داری مطلق کمپانی های غرب آمریکایی و صهیونیستی هستند، باز با امضای مذهب. و اینه که کلیسا واتیکان دنبال یک کلیسای متمرکز است و اجازه انتقاد نمیده. این حرف لئوناردو بوف باعث شد که واتیکان در 1983 از اسقف های پرو در آمریکای لاتین خواست علیه او اعلام شکایت و اعلام جرم کنند و او رو افشا بکنند و همینطور در 1984 او رو احضار کردند به واتیکان. همین پاپ فعلی جناب جوزف کاردینال راتزینگر، پاپ بندیکت 16 همین پاپ فعلی، اون موقع ایشون رئیس شورای دکترین ایمان بود که به اصطلاح بررسی میکرد مباحث کلامی رو که انحرافات کشیشای آزادی بخش آمریکای لاتین رو جلوشو بگیره. ایشون در اون ملاقاتش با این کشیش چپ او رو محکوم میکنه به یک سال سکوت و میگه از این بعد حق موعظه مذهبی و نوشتن چیزی رو ندارید. پاسخ این آدم این بود که طرفداران الهیات و آزادی بخش در آمریکای لاتین پاسخشون این بود که چرا وقتی صحبت دفاع از محرومین و اعتراض به صاحبان قدرت و ثروت میشه باید سکوت کرد؟ چرا این سکوت یک طرفه است؟ چرا مسیح نباید در کنار فقرا و در برابر سرمایه‌داری غرب بیسته؟ ماکس وبر که حتما شنیدید اسمش، او رو به نام مارکس سرمایه‌داری مینامند. ماکس وبر تقریبا ایدئولوگ سرمایه‌داری محسوب میشه. او در تحلیلی که داره در باب رابطه توسعه و پیشرفت با مذهب میگه که هر جا که مذهب پروتستان بوده سرمایه‌داری پیشرفت کرده، چون زهد کاتولیکی نفی شده و یه نوع اصالت دنیا مطرح شده. یعنی او معتقده که در واقع مسیحیت سکولاریزه شده همون پروتستانتیزمه، مسیحیت دنیوی شده. و بعد یه جا تعبیر میکنه، میگه اگر از من بپرسند نسبت اسلام رو با مسئله توسعه و مسئله معیشت مطرح میکنه، مضمون حرفش تقریبا اینه که محمد مساویست با مسیح به علاوه مارکس. یعنی اگر مسیح و مارکس در یک نفر جمع بشن، از نظر او محمد است که او سعی کرده معنویت را از عدالت، تعالیم محمد اینطوره که هیچ جا قبول نمیپذیره که معنویت باشد بدون عدالت، چنان که نمیشه عدالت باشد بدون معنویت. یعنی در واقع معنویت و زهد کاتولیکی به علاوه دنیاگرایی و عملگرایی پروتستان، به علاوه عدالت خواهی و طرفداری از زحمتکشان، عدالت خواهی مارکس، برابری طلبی مارکس، این ستا رو در واقع اونا معتقدن که جمع شده در این تعالیم. من در بخش آخر عرایزم بخشی از این مفاهیم اسلامی رو، چون عنوان بحثم همین بود، رابطه دین و انقلاب، بخشی از اینا رو میخونم تا ببینید نسبت تفکر اسلامی در باب مسئله عدالت اجتماعی و مسئله نقش و مأموریت روحانیت در باب چیست. دقیقه از این بعد میخونم براتون از این متن منابع اسلامی در قرآن و سنت اسلامی است و بعد آماده هستم نظرات دوستان رو بشنوم. اگر سوالی، ابهامی، اشکالی دارید بشنویم و استفاده بکن. مسئله اصلی اولا اینه که هر مسئله در زندگی، هر پدیده‌ای توامان دنیوی و اخروی است. یعنی ما هیچ پدیده‌ای رو در تفکر اسلامی تقسیم نمی‌کنیم به مقدس و نامقدس. همه زمانها، همه مکانها و همه اعمال در زندگی فردی و اجتماعی به دین مربوطن و لذا در منابع اسلامی به ما آموزش دادن که فقط مسجد محل عبادت نیست. مسجد محل ویژه عبادت هست، اما همه عرصه‌های زندگی میتونه مسجد و کلیسا باشه. به این معنا که اگر کسی با هدف الهی در کارخانه یا مزرعه کار میکنه، در دانشگاه مشغول تحقیقه، در پارلمان مشغول خدمت به خلق و تأمین حقوق مردمه، او در حال عبادته. اگر هدف خدا باشد و خدمت به خلق، هدف عدالت باشه، او عبادت محسوب میشه. هیچ یک از نیازهای طبیعی ظاهراً مادی زندگی غیر مقدس نیست. در تعالیم اسلامی می‌فرمان که حقوق بشر به حدی مهمه که شما حتی اگر برای نماز داری آب و آماده میشی، لباسی که پوشیدی برای نماز یا اون محلی که ایستادی برای نماز، یعنی چند سانتی متر مربع، اگر اون محل متعلق به کسی دیگریست و حق کسی رو پامال کردی و ظلم کردی، نماز و عبادت تو باطله و خداوند نخواهد پذیرفت. و از اون طرف نیازهای مادی تو همه معنوی میتونن باشن، حتی آمیزش زن و شوهر عبادت تلقی میشه. همونطور که آنارشیزم جنسی، هرج و مرج جنسی برخلاف انسانیت و اخلاق تلقی میشه که هر مردی با هر زنی رابطه داشته باشه، اما رابطه زن و شوهر عبادته، یعنی هم جبهه نبرد برای عدالت مست عبادتگاه میشه، هم میز آزمایشگاه و دانشگاه و لابراتوار، اینا همه عبادتگاه تلقی میشه. در نگیم اسلام سیاسی، بگیم سیاست اسلامی، حاکمان باید سطح زندگیشون در حد فقرا و متوسط جامعه به پایین باشه. اگر حاکمان جامعه ثروتمندان باشند، چه ثروت خصوصی و چه به خصوص ثروت عمومی و خیانت به حقوق مردم، اینها مشروعیت دینی و حق حکومت ندارند. همونطور که روحانیون در فرهنگ ما بایستی کاملا زاهدانه زندگی کنند، نمیتونن و نباید ثروتمند باشند و در کنار ثروتمندان باشند، باید در کنار فقرا باشند و مثل محرومین زندگی کنند. بنابراین این اشکالی که مارکسیستا چپ ها میکردن به کلیسا در قرون وسطا و بعد از اون که یک پنجم یا یک چهارم زمین های اروپا متعلق به کشیش هاست و یا در آمریکای لاتین در بعضی کشورها مثل مکزیک و کشورهای دیگری ثروتمندان بزرگی هستند، این اشکالی بود که طرفداران الهیات آزادی بخش به کلیسا میکردن، این اشکال درستی است. در فرهنگ اسلامی روحانی و کسی که به نام خدا سخن میگه حتما باید زندگی ساده ای داشته باشه و پیامبر اسلام فرمودند که روحانیونی که در کاخ ثروتمندان و سرمایه داران رفت آمد میکنن و کار اونا رو توجیه میکنن، اینا مشروعیت ندارند. فرمودند که اون شبی که من به باطن عالم رو دیدم، شب معراج در فرهنگ اسلامی است که حالا توضیحش جاش اینجا نیست، فرمودند کسانی رو دیدم که اونها رو زبانشون و لبهاشون رو میبریدن، در روز قیامت این کار خواهد شد. از جبرئیل گابرئیل پرسیدم که اینها کی هستند، گفت اینها کسانی هستند که به نام دین به عنوان روحانی با مردم سخن میگن در حالی که خودشون رو فراموش میکنن. یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم، آیه قرآن است، و هم یتلون الکتاب افلا تعقلون، در حالی که کتاب مقدس الهی رو خوندن. بنابراین روحانی و حاکم مسئولین اصلی هستند و اینا باید حتما مثل فقرا و در کنار فقرا باشن. این جزئی از تعالیم اسلام سیاسی، بلکه باید گفت سیاست اسلامی است. امام صادق علیه السلام از فرزندان پیامبر و از رهبران ما، تعبیرشون اینه که اشد الناس عذابا عالم لا ينتفع من علمه بشيء، یا لا ينتفع. فرمودن که بیشترین عذاب رو در قیامت در جهنم کسانی میکشن که عالمن اما علمشون به درد خلق و به درد مردم نخورده و مشکلات مردم رو حل نکرده، مشکلات مادی و معنویشون رو. و همینطور ایشون فرمودن که العلماء همتهم الرعایه، عالم حقیقی، عالم دینی حقیقی کسانی هستند که رعایت میکنند خودشون قبل از همه، و سفها همتهم الروایه، اونایی که فقط میگن و نقل میکنن و دیگران رو موعظه میکنن و خودشون رو فراموش میکنن و اهل عدالت نیستن، اونها سفها هستن نه علما، نادانن ولو محفوظاتی داشته باشن. اون جنبه سوسیالیستی که در الهیات آزادی بخش اضافه کردن به مسیحیت، خواستن اضافه کنن به خاطر اینکه این بخش در تعالیم پاپ نبود، ما نمونهای زیادی داریم که من چون دیگه فرصت نیست میخوام نظرات شما رو هم بشنوم. عمده این بحث رو و مسئله فلسفه سیاسی اسلام رو، تئوری انقلاب اسلامی رو، به جلسه ساعت 3 بعد از ظهر در همینجا احاله میدم و اونجا بیشتر به سوالاتم جواب خواهم داد. فقط به عنوان نمونه این یکی دو تا آیه رو عرض بکنم و بعد منتظرم فرمایشات شما رو بشنوم. در فرهنگ قرآن اینه که سهمی از دنیا و آخرت همه برای همه هست و برای همه باید محفوظ باشه. میفرمان در تعالیم اسلامی که نه دنیا رو فدای آخرت کنید و نه آخرت رو فدای دنیا. ما دنیای خوب و آخرت خوب، ماده و معنا، هر دو مهمن و با پول و با ثروت و با مالکیت مخالف نیستیم، با رفاه مخالف نیستیم. اونه که اسلام باش مخالفه، رفاه یک اقلیت در پرتو فقر اکثریته. ولذا قرآن تعبیر می‌فرماد که الذین یکنزون الذهب والفضه، اشاره میکنه به طبقات سرمایه‌داری، سرمایه‌دار، که اونهایی که طلا و نقره گنج میکنند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و اون رو در راه خدا در اختیار فقرا قرار نمیدن، فبشرهم به عذاب علیم، اینها منتظر عذاب خداوند باشند. پیامبر اسلام این رو به عنوان یک جامعه فاسد شمردن، فرمودن جامعه ای که کسانی طبقاتی در اون هستند که بهترین غذاها رو مصرف میکنند، یاکلون الطیبات الطعام و الوانها، رنگین ترین سفره ها رو دارند، یبنون الدور و یشیدون القصور، سفره های آکنده از غذاهای رنگارنگ، کاخ های گران قیمت و قصر و اشرافی میسازند، لیست همتهم الا الدنیا، فقط به دنیا و فقط به دنیای خودشون میاندیشند و اخلاق و عدالت سرشون نمیشه و حقوق فقرا رو به اونها منتقل نمی کنند، اینها شیطان مجسمن در دنیا. در روایت دیگه امام سجاد علیه السلام، طاغوت اقتصادی، دیکتاتورهای اقتصادی، کسان مصیبت هر جامعه و عامل اصلی فقر در اون جوامع اند. اونها شیفته دنیا هستند و بوتشون پول و دلار و تلاست، بوتشون طلا و ثروت پوله. و امام کاظم علیه السلام فرمود لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر عدالت باشد در یک جامعه جهانی فقیر پیدا نمیشه. هر جا فقر هست یعنی عدالت نیست. و در آخرین روایت امام صادق فرمودند که هر جا فقیر برهنه و گرسنگانی میبینید بدانید که منشأش خواست خداوند نیست، منشأش ظلم سرمایه داران و گناه ثروتمندان است. و هر جا فرمودن که خانه خرابی میبینید بدانید که، هر جا کاخ برافراشته‌ای میبینید، امام علی فرمود بدانید که این کاخ بالا آمده چون کوخها و خانه های فقرا خراب شده. و السلام علیکم، اگر سوالی هست بفرمایید.
نشوء اسلام در ابتدای اسلام اینجوری قرار بود و درسته، اما ما ببینیم که در جهان، حالا ایشون جهان عرب گفته، در جهان عرب اینا فرهنگ خودشون دارن، دولت‌های خودشون دارن، ثروت‌های خودشون دارن و اینا مطابق با حرفای شما همیشه نیست. ما شاهد یک تناقض یا یک تضادی هستیم بین اون فرمایشات شما با بحثی که در واقع الان در جهان عرب داریم می‌بینیم. این یه بحثه. در جهان ما هم همینطوره. ما در ونزوئلا مثلا وقتی که در رابطه با دین صحبت میشه، خب هیچ عدالتی ما نمیبینیم تا بگیم مثلا دین همون عدالت است. در رابطه با اخلاق صحبت میشه، هیچ اخلاقی هم نیست بین اونایی که ادعای دین دارن. و چجوری ما میتونیم بالاخره اون دین رو به طور واقعی لمس بکنیم و باش در ارتباط باشیم؟
متشکرم. این دغدغه‌ای که گفتید 100% تایید میکنم. مشکل اصلی ما اینه که اولا اون چی که پیامبران به ما گفتند آیا به درستی متوجه شدیم، درست تفسیر میکنیم یا نه؟ این یه بحث، یعنی مسئله نظری و این که آیا ما به درستی صدای خداوند و فرستادگان او رو شنیدیم، آیا دین موضعش نسبت به عدالت، نسبت به آزادی، حقوق بشر، خانواده، اقتصاد، سیاست چه موضعی است و چه دیدگاهی است؟ فایده این بحث ها اینه که کسانی به نام خدا و دین نیان ظلم، تبعیض نژادی و تبعیض طبقاتی رو تئوریزه کنن و توجیه مذهبی کنن و کسانی نیان به ما بگن که ظلم هایی که در جهان میبینید خواست خداست و شما اگر خدا پرستید سکوت کنید. قرآن یه جا میفرماد که تمام فساد و سیاهی هایی که در زندگی بشری در طول تاریخ میبینید به ما کسبت عید ناز، دستاورد خود شماست، کار خداوند نیست، خداوند راضی نیست به ظلم. این اول باید روشن بشه. مسئله دوم که شما بهش اشاره کردید مسئله عملی و واقع گرایی اجتماعی است. اتفاقا انقلاب اسلامی به همین منظوری که شما گفتید آغاز شد. یعنی امام خمینی اعلام کرد حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی و عربی دارن حکومت میکنن اینا هیچ کدوم اسلامی نیستن، اینا دست نشاندگان غرب، دست نشاندگان آمریکا و انگلیس و فرانسه هن و دیکتاتوری‌های سکولاره و ربطی به تعالیم قرآن و سنت نداره. این انقلاب‌هایی که الان داره در کشورهای عربی و مسلمان در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق میفته، انقلاب مردم است علیه حکومت‌هاشون. در مصر، در تونس، یمن، بحرین، اینا همه حکومت‌هایی هستند که برخلاف اسلام دارن عمل میکنن و چند دهه است مردمشون رو به نفع غرب و سرمایه‌داری غرب قارت میکنن با دیکتاتوری. بنابراین نکته که شما گفتید، هم در امریکای لاتین تفاوت بین دیدگاه‌های دینی و عمل متدینین و کشیش و هم در کشورهای اسلامی تضاد بین تعالیم اسلام با اونچه که حکومت‌ها عمل می‌کنن یک واقعیت و ما این جلسات رو تشکیل میدیم برای که در این گفتگوها تفاهمی ایجاد بشه بین ملت‌ها تا بتونن با کمک همین مشکلات رو حل کنن.